بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. بعضی از آقایون الان با تعجب میگفتن شما درس شروع شد، گفتم سیمرغ ما هستند، گفتم بالاخره رفقا هست در اون رفقایی که قرار بوده باشن، بعضی هاشون که باید می آمدن آمدن دیگه. آخه یه وقتی یکی از این آقایون به من میگفت، حالا اون سال یاد اون جمله ایشون افتادم، یکی از آقایون به من میگفت تو دفتر مدرسه که آقا ما برای اینکه کلاسمون تشکیل بشه 1001 شرط لازمه، ولی شما نصف شبم سر قله قاف درس بذاری با شاگردات میان، درس شما تعطیل نمیشه، ولی ما بخوام یه درس بذاریم باید 1001 شرط. حالا الحمدلله شما گفته ایشون رو تصدیق کردید. حالا اون درس اصول اون روایت عرض کردم که تواضع اول من تعلمونه العلم، مرحوم صدرا فرمود که آره شاگرد رو باید احترام کرد، تواضع کرد در مقابلش، به خاطر اینکه اون فرصت تدریس رو ایجاد کنه. حالا شما بالاخره امروز بعضی از این جملات رفقا رو چیز که حتی اون رفیقمون هم که مشتری خاص ماست آمده بود درس اصول، حالا فقه هم احتمالا میادی شد دوباره استفاده میکنی. بله خب، یه روایت درس اصول خوندم، یک روایتی هم درس فقه بخونیم انشالله، از کلمات اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم. این روایت باز روایتی است از کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، روایتی است از ابوالبختری یا ابوالبختری از امام صادق علیه السلام، بس روایت هم معتبره. این جناب ابوالبختری یا ابوالبختری ثقه هست به خاطر روایاتی که در شأن ایشون از معصومین علیهم السلام نقل شده در کتاب کشی، که البته کتاب کشی همونطوری که میدونید اصلش به ما نرسیده، اونچه که به ما رسیده اختیار و معرفت رجاله که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه گزیده ای از کشی انتخاب کرده که اون به ما رسیده. در اون کتاب به سند معتبر روایاتی در شأن این جناب ابوالبختری وارد شده که نشون دهنده وثاقت ایشونه. ان العلماء، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ان العلماء ورثه الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه فان فينا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلي وتاويل الجاهلي. آغاز این روایت حضرت فرمان ان العلماء ورثه الانبیاء. اگر تحریر المقال رو دیده باشید، من این عبارتی رو که در تحریر المقال آمده، ببخشید در میقات سبز، من میگم تحریر المقال، در میقات سبز آمده، این عبارت رو اینجا آوردم که با همون اشتباه تایپیست که توی اونجا هم هست که پیامبر رو به جای پ بنوشته، این اون اشتباهیست که تو کتاب هم موقع تایپ شده. یک بحثی من اونجا کردم که طلبه چه هویتی داره، طلبه کیه اصلا، شخصیت علمیه مثلا چیه. دو تا تعریف رو مطرح کردم قبل از این عبارت ها، حالا دوستان قاعدتا دیدن میقات سبز رو، و من بارها عرض کردم به رفقای طلبه که میقات سبز کتاب خوندن نیست، کتاب عمل کردن، دستورالعمل. این کتاب نیست کردم بخوندش میگوی خوندی میشه، داستان که نیست، قصه ننوشتیم که. و تو اونجا من این جمله نوشتم که در واقع ما اگه بخوام یه تعریفی از طلبه بکنیم، طلبه به منزله یه پیامبره، حالا در اندازه کوچکتر. این عبارتی که امام علیه السلام فرمودن یه تأویلش، یه تفسیرش همینیست که الان ما توی میقات سبز نوشتیم، یعنی العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند، جانشین انبیا در امت خودشون هستند، باید اون نقش و کار کرد و شکل کاری رو که انبیا علیهم السلام داشتن انجام بدن. که حالا ما اونجا توضیح دادیم انبیا علم داشتن، خب علم اونا الهی بوده، ما از اون علم الهی بی بهره ایم، ولی باید مراجعه کنیم به منابع اهل بیت، منابع انبیا، از اون علم انبیا استفاده کنیم. امام علیه السلام میفرمان و ذاک ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، اونا درهم و دینار باقی نگذاشتن، و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، سخنانی باقی گذاشتن. که این سخنان، این تعبیری که در فارسی اومده، سخنان گوهربار، واقعا تعبیر زیبایی است، یعنی ارزشش از هر گوهری، از هر جواهری بیشتره. هرچه ما برای یه جواهر ارزش قائل باشیم، هیچ وقت اون رو نمیتونیم ارزشش رو مقایسه کنیم با یک کلمه ای که مثلا از امام یا از یک نبی به ما رسیده. مثلا همین جمله ان العلماء ورثه الانبیاء، همین یک عبارت به همین کوتاهی، اینو با چه جوهری، با چه گوهری میشه ارزیابی کرد؟ اون همه مفهومی رو که از این میشه بیرون آورد و فهمید. حضرت فرمان انبیا که درهم و دینار باقی نگذاشتن، درهم و دینار مال اهل دنیا بوده، اینا که دنبال دنیا نبودن که. انما اورثوا احادیث من احادیثهم، اینا کلماتی گذاشتن، البته همه کلماتشون به ما نرسیده، احادیث من احادیثهم همش به ما نرسیده. ما یکی از خسرانهایی که داریم همینه که نبوده اون ظرفیت که همه این میراث رو بتونه حفظ کنه، حتی در نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که حالا به هر حال دین خاتم بوده، دینی بوده که قاعدتاً باید بیشتر آثارش باقی میمونده تا ادیان گذشته. ادیان گذشته به هر حال هر کدوم مالی دوره‌ای بودن، بعدش یه پیامبری میامده، اما این دین دینی بوده که برای همه تاریخه. اما حتی همین دین هم باز ما همه احادیث پیغمبر نداریم، بلکه خیلی هاشو نداریم، و شما میدونید چرا نداریم. بعد از پیغمبر خب ما داستانی داریم که من در یک کتاب مستقلی که هنوز هم منتشر نشده، سالها قبل این بحث رو گفتم، در بعضی از مراکز تدریس کردم و کتابش رو نوشتم و دیگران هم نوشتن، داستانی است که در تاریخ به اسم من احادیث معروفه. بعد از پیغمبر اونایی که به عنوان جانشین پیغمبر آمدن و قدرت رو به دست گرفتن، حدیث پیغمبر رو ممنوع کردن، اجازه نمی دادن کسی حدیث پیغمبر نقل کنه. و این داستان از بعد از رحلت پیغمبر با هدایت و راهنمایی خلیفه دوم در دوران خلیفه اول آغاز شد. بارها داستانش رو عرض کردم، خلیفه دوم برخورد فوق العاده خشنی داشت نسبت به کسانی که حدیثی از پیغمبر نقل می‌کردند. صحابه پیغمبر رو زندانی کرد، شکنجه کرد، تبعید کرد، فقط جرمشون این بود که یه پیغمبر مثلا فلان جمله رو گفته، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه کلمه گفته بودن، اینا چنین برخوردی باهاشون می‌شد. که حالا من بحث کردم علمای اهل سنت هم خودشون متحیرند که چرا خلیفه چنین کرد، چون برای اونا می سوال مطرحه که واقعا خلیفه برای چی مانع از حدیث پیغمبر می شد که راه گشای مردم بود. بعد اونا دنبال دلیل گشتن برای یه جوری که به هر حال حیثیت خلفا هم خدشدار نشه، هرچند که بعضی از اونها اشاره کردن قبلا مکرر، مثل محمود ابو ریه در کتاب اوا علی سنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون اونجا اشاره میکنه، میگه درسته که خلفا، حالا او مبانی خودش میگه درسته خلفا حسن نیت داشتن، دنبال این بودن که مبادا مثلا حدیث پیغمبر بیاد مردم قرآن رو فراموش کنن، توجهشون به قرآن کم بشه، برن دنبال احادیث پیغمبر، حالا با وجوه دیگری. میگه اما واقعیت اینه که کاری که شد و منعی که صورت گرفت از نقل حدیث پیغمبر، این یک صدمه بزرگی زد در اسلام و باب رو باز کرد برای جاهلین حدیث که اینها بتونن در دوره‌های بعد، که یک فاصله ای افتاد بین پیغمبر و اون زمان که تقریبا 100 سال یک قرن ما منع حدیث داریم، حتی در دوران علی ابن ابی طالب، دوران کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیه السلام نتونست این جو رو بشکنه، چون جو غالب ایجاد شده بود قبلش، بعدش هم که ادامه پیدا کرد تا یک قرن در دوران عمر ابن عبدالعزیز هست که در واقع این جو شکسته میشه. اونجا محمود ابو ریه میگه این صدمه زد به ما و باعث شد باب احادیث جعلی در احادیث ما گشوده بشه. بعد ایشون اونجا تصریح میکنه، میگه این روایاتی که در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده در صحاح ما همش جعلیه. میگه همچنان که اون روایاتی که در مدح معاویه آمده در صحاح ما همش جعلیه، که اون بعد در داستان تو اون کتاب مربوط به ابو هریرهش هم این مطلب رو میگه، توی این کتاب هم راجع به ابو هریره و نقش ابو هریره در جعل حدیث بحث میکنه. حالا این تعبیر که حضرت فرمودند و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، یعنی بالاخره بخشی از احادیثشون به ارث رسیده، بقیهش از بین رفته. حتی عرض کردم راجب نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با همه ویژگی هایی که این دین داشت، اما خب به هر حال بعد از رحلت اون حضرت یه همچین حادثه ای مانع از این شد که همه اون احادیث به دست ما برسه. هرچند اهل بیت بخش اصلی اون میراث رو به ما منتقل کردن، ولی به هر حال کلمات خود پیغمبر خیلی دیگه به دست ما نرسید، که اگر میرسید علت هم همین بوده. من تو اون کتابم و تو بحثم توضیح دادم که اونهایی که نگذاشتن پیغمبر حدیثش نقل بشه، هدفشون این بود که میدونستن اگر حدیث پیغمبر نقل بشه و دیدگاه های پیغمبر کاملا روشن بشه، اون موقع دیگه اونا خیلی مجالی برای اعمال قدرت و ظهور و بروز نخواهند داشت، باید میدان بدن دست اهل بیت علیهم السلام، برای همین جلوشو گرفتن در واقع. بعد حضرت میفرمان فمن اخذ به شیء منها، حالا از این میراثی که مونده، که حالا خودش یک بخشی از اون احادیثه، من اخذ به شیء منها، یعنی منها ذهل احادیث، حالا همین احادیثی که باقی مونده که خودش بخشی از اون احادیث انبیاء علیهم السلامه، فقد اخذ حزن وافرا، اگه به اندکی از اینها عکس بکنه یک سرمایه فراوانی داره. البته عکس میدونید مراتب داره، یه مرتبه عکس اینه که آدم یه روایتی رو بشنوه، این یه مرتبه است که عکس کنه روایتی رو بشنوه یا بخونه، اما این مرتبه اول و دانی و پایینه در واقع اخذه. مرتبه بالاتر اینه که آدم اون روایت رو بفهمه. خب مقصود حضرت چه بوده؟ چی گفته با این گفته؟ چی خواسته بیان کنه؟ مرتبه بالاتر اینه که آدم اون مطلب رو محقق کنه، عینیت ببخشه که حالا این چه که ایشون فرموده به اون حقیقت عمل کنه. اگر یک بیان در مورد عمله، اگر در مورد عقیده است، بهش باور و ایمان پیدا بکنه، یعنی تحقق پیدا بکنه. اینا اخذه. حالا از اون مرتبه پایین من اخذ به شیء منها که همون شنیدن و خوندنه تا اون مرتبه بالا که اون عمل و تحققه و اون مرتبه میانی که فهم و درکه اخذ حظاً وافرا حظ فراوانی به دست آورده اون چی که میبینه یا میشنوه میخونه یا میشنوه در مقابل سایر شنیده ها و خونده هاش مثلا قابل مقایسه نیست کلمات انبیاء علیهم السلام کلمات معصومین علیهم السلام خب اگر علم پیدا بکنه این علمش قابل مقایسه با علمی که از جاهای دیگه به دست میاد نیست و اگر عمل کنه خب اون دیگه هیچ قابل مقایسه با هیچ یک از اعمال دیگه نخواهد فنظرو علمکم هازا امن تأخذونه حضرت میفرما شما ببینید این علمتون از کی دارید میگیرید یعنی مجرای دانش شما کجاست کیه چیه ما میبینیم که مثلا الان در علوم متعارف کلمات فلان مثلا جامعه شناس غربی ماکس وبر فلان روان شناس غربی فروید فلان نمیدونم فیلسوف غربی نیچه مثلا تمسک میکنن یه جوری که انگار مثلا یک چیز خیلی ویژه است نیچه اینجوری گفته ماکس وبر اینجوری گفته نمیدونم فروید اینطوری گفته تا حتی میرسه دیگه حالا تا افراد معاصر که حالا بعضی از اینا رو اگه از نزدیک میدیدن این آقایونی که اینقدر با تجلیل و تکریم از اینا نقل میکردن خودشون دیگه روشون نمیشد نقل کنن یکی از این فیلسوفان معاصر غربی آمد ایران چند سال قبل در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود تقریبا مثلا 10 سال قبل میشه یکی از این فیلسوفان معروف آلمانی آمد ایران بعد از اینکه ایشون اومده بود یه جلسه ای در جمع اساتید ایرانی داشت آقای دکتر داوری رئیس فعلی فرهنگستان علوم ایران ایشون صحبت میکردیم گفت آقا من وقتی اینو دیدم حرف زدنش و برخوردش مجب چیه دیگه بعد حالا اون آقا اون فیلسوف آلمانی خیلی قبل از اینکه بیاد ایران در بین همین ایرانی ها و فیلسوفان ایرانی و متفکران ایرانی به عنوان یک فیلسوف فوق برجسته مطرح میشه حالا به هر حال این ما داریم این هست بحث رو دیگه مثلا الان آقا مثلا فلانی گفته مثلا مثل که الان این دیگه گفته دیگه چه گفته ایست که دیگه نمیشه روش حرف زد مثلا این جام روانشناسا وقتی میگن فروید گفته انگار مثلا نعوذ بالله خدا گفته مثلا همچی دیگه خیلی دیگه براشون چیز حالا پزشکای ما تا میگه آقا مثلا فلان میگه آقا در فلان جورنال تخصصی که مرکز پزشکی آمریکا چون مرجع تقلیدشون اونه مرکز پزشکی آمریکا اینجوری گفته مثلا مثلا بعد وای بهش بگی آقا مثلا فلان روایت انگار مثلا یه چیز خیلی یا اصلا حالا متدینین ها نه بیدینش که کار نداریم متدینینشون هم حتی اینجوریه که یکی از این پزشکانی که حالا اهل مباحث پزشکی از دیدگاه های دینیه میگو آقا من هرچی به اینا بگم مثلا تو روایت گوش نمیدن میگم من باید برم هی مقاله به قول خودش ISI پیدا کنم میگم من یه مطلب که توی روایتی پیدا میکنم میرم میبینم تحقیقات غربی هم چیزی در تاییدش داره میگم اونو تا میگم اینا گوش میدن میگم اینه که گوش نمیدن اینا اونو وقتی میگم اون وقت اینا گوش میدن حالا حضرت میفرمان فنظرو علمکم هازا امن تأخذونه شما ببینید دانشتون از کی میگیرید مجرای این دانش کجاست حالا در حوزه دانش دینی مجرای دانش شما کجاست؟ اهل بیت این کسانی که در واقع دانششون مثل دانش خود پیغمبر مستند به اون منبع اصلیه، یا نه دیگرانه که به واسطه حالا با همه مشکلاتی که بوده یه دانشی به دست آوردن. بعد میفرماد فإن فینا اهل البیت، در بین ما اهل بیت، فی کل خلف عدولن، در هر نسلی شخصیت‌های عادلی هستند که ینفون عنه تحریف الغالین، که نفی می‌کنند از علم تحریف غلو کنندگان و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. سه چیز رو، یکی تحریف الغالین، یکی از بلاهایی که همیشه بوده و هست، غلو، اینکه خروج بشه از حد، حد یه شیء رعایت نشه، از اونی که هست خیلی بالاتر ببرند، که بعضی وقتها فکر میکنند بالا میبرند، در واقع دارن زمین میزنند، مثل کارهایی که بعضی از متاسفانه قلات شیعه هنوز هم تو زمان ما میکنند، که اینها بیش از این که خدمت کنند به اهل بیت علیهم السلام، صدمه میزنند به مکتب اهل بیت. اهل بیت رو از اونی که هستن میبرند بالاتر. وقتی ما اهل بیت رو از اونی که هستن میبریم بالاتر، غیر از این که مستندی میدیم به دست دشمنان اهل بیت که با اون مستند به ما حمله کنه، که الان همین رفتار غالین همیشه مستندی بوده دست وهابی ها و تکفیری ها که شیعه رو تکفیر کنه، غیر از اون خود ما وقتی اهل بیت رو از اون حدی که اصلا بالاتر میبریم، اون نقشی رو که اهل بیت باید در زندگی ما داشته باشن، که نقش الگوه که ما ازش پیروی کنیم، تأسی کنیم، اونو از بین میبریم. و ما متاسفانه حتی در حد متعارف همین کار دائم داریم میکنیم، یعنی ما اهل بیت علیهم السلام رو طوری ترسیم میکنیم که نه خودمون نه دیگران اصلا جرأت نمیکنیم بخوایم تبعیت از اینها بکنیم، بخوایم اینا رو الگو در زندگیمون قرار بدیم، خارج از دسترس تصویر میکنیم اینها رو. این غلوه، چیزیه که اهل بیت علیهم السلام با اون برخورد کردن. برخورداشون هم بعضی وقتا برخوردهای تندی بوده، مثلا وقتی که علی ابن ابی طالب میاد، اون داستان در شهر انبار هست، یه عده میریزن و سجده میکنن به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب خیلی برآشفته میشه، نمیگه به 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 بچه آدمای خوبی، به به ما برای ما اینقدر مقامات قائلن، خیلی ناراحت میشه، از سجده بر غیر خدا حرامه، چرا اینجور کار میکنید، عصبانی میشه ازت، برخورد خیلی تندی میکنه، چون وقتی از حد خودشون اهل بیت به خارج کنیم، اون حدی که خود قرآن هم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده که قل انما انا بشر مثلکم، این حد انسانی و بشری اونها رو حفظ نکنیم، بله انما یوها الی، وحی میشه به اونها، اونا به این مقام انسانی رسیدن که قدرت دریافت معارف مستقیما از خداوند تبارک و تعالی دارن، ولی این به این معنا نیست که از انسان بودن، بشر بودن خارجن، برای همین باید اونا رو در مفهوم بشری خودشون تفسیر کنیم تا بتونیم ازشون الگو بگیریم، ولی وقتی اونجوری ما تفسیرشون میکنیم که اصلا خارج از محدوده بشر میشن، دیگه چه الگویی از اونا میتونیم بگیریم؟ اگه ما تصورمون این باشه که وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام تیر میخوره، اصلا تیر به او دردی برای او نداره، اثری برای او نداره، خب حالا مثلا حضرت تحمل میکنه، تحمل کنه، چه اثری داره؟ من تیر میخورم دردم میگیره، حضرت میخوره دردش نمیگیره. وقتی ما اینجوری تصور کنیم، خب دیگه بس چیزی نیست، این اصلا ارزش حضرت رو ما داریم از بین میبریم، که آقا حضرت داره همون دردی رو که ما تجربه میکنیم تجربه میکنه، ولی اون عکس العملی که ما نشون میدیم حضرت نشون نمیده، اونجوری رفتار میکنه، اون رو ما داریم از بین میبریم. حضرت میفرمان، امام صادق علیه السلام میفرمان در بین ما اهل بیت،
فی کل خلفن عدولن ینفون انه تحریف الغالین. این فی کل خلفن عدولن، بله، مصداق بارزش کیه؟ خود معصومین علیه السلام. در هر نسلی یک همچین شخصیتی هست، الان امام زمان جل و فرجش. ولی این فقط این نیست به نظر من، درسته خود امام مصداق بارز اینه، ولی فینا اهل البیت فی کل خلف عدولن، یعنی تو همین جماعتی که پیرو به اهل بیت هم هستن، تو همین جماعتی که منتصب به اهل بیت هم هستن، یه کسانی پیدا میشن بالاخره سعی کنن، تلاش کنن که نفی کنن تحریف قالین رو. ما تو هر نسلی عالمایی داشتیم، بالاخره اینا سعی کردن جایگاه اهل بیت رو تبیین کنن طوری که اونی که حقشونه نه جلوتر برن از اونا، نه عقب بمونن از اونا، اونی که حقشونه اون رو برای مردم بیان کنن. و انتحال المبتلین، نهل سازی هایی که کسانی که اهل بطلانن درست میکنن، فرق سازی ها که هران میبینید چقدر مثلا با اینکه پیشرفت شده، دانش ها افزایش پیدا کرده، بینش ها گسترش پیدا کرده، وسائل ارتباط انقدر زیاد شده، ولی فرقه سازی کم که نشده، هیچی زیادتر هم شده. هر روز یه دکونی، یه گوشه‌ای زده میشه، یه دم دورش جمع میشن، باز یه قصه‌ای شروع میشه. و چقدر متاسفانه ما استعدادها رو از دست میدیم. یارو میاد نمیدونم عرفان کیهانی، اولش آدم گوش بده میگه آقا من آدم دیوونه است، کسی بره دنبال این حرفای چرت و پرت، کسی نمیره آقا. بعد یه دفعه نگاه میکنی یه جماعتی راه افتاده، اون یکی دیگه میبینی مثلا یک آقایی رفته چند سالی آمریکا و بعد چند سال اونجا و یک خزعبلاتی بعضها فوق بعض تو آثارش نوشته، بعد شما میگه آقای کیش دیوونه ای دنبال این حرفا نمیره. بعد نگاه میکنی میگه به طلبه های فاضل ما بعد چندین سال درس خوندن دنبال این آقا میرن. الان یکی از اینا رو من کتابشو تو همین لپتاپ هم دارم، گاهی از اوقات به مناسبت ذکر میکنم. یا یکی از این مدعیان میگه که من در ایام ماه مبارک رمضان نمیدونم در کجا بودم، یه جایی رو اسم میبره، نمیدونم داخل ایرانه خارج ایرانه، چون ایشون در خارج از ایرانم زندگی کرده، میگه من در کجا بودم، بعد اونجا نمیدونم بعد از یک چیزی بر من یک الهاماتی شد، بعد میگه که من یک دعایی درست کرد، یعنی به من الهام شد که در این دعا که مثلا در دعای عرض کنم خدمت شما این دعایی که شبهای قدر خونده میشه، جوشن کبیر، نمیدونم هزار اسم الهی هست، در این چند هزار میگه اسم الهی در این کتاب من هست، در این دعای من هست. که حالا ببینید بعضی از این قسمت هاشو اسم کتابش هم گذاشته الممنوع، اسم کتابش هم خودش گذاشته الممنوع، اینها ام الکتاب الممنوع، این کتابه که من از اینترنت دانلود کردم، البته به حمد الله و المنه ظاهرن دیگه بالاخره آخر از این برداشتن. یک شخصی به نام آقای علی اکبر خانجانی در یه دهاتی رفته مقیم شده بود، بعد ایشون این کتاب سال 72 امالت بینزه اینجا نوشته در چله زمستان 72 شمسی در ماه مبارک رمضان بر آستانه شبهای قدر در کلبه ام در ییلاق دازگاره که نمیدونم کجاست ایران خارجه، غرق در آتش روح و به امید نزول رحمتی بودم که به ناگاه بارش روح از برون و طوفان ذات از درونم آغاز شد و گردباری از اذکار و اسماء الهی به صورت امواج موسیقایی جانم را به سماعی عرفانی کشان. حالا بقیهش دیگه شما بشینید بخونید. بعد خود این دعا به الف با شروع میشه، دعاست که دیگه فقط باید برید توی علم ایقوف داشته باشی بفهمید الفا چیه، یا الف و علیف و علف و معلف و همینطور بافته به هم بعضها فوق بعض تا دیگه فقیهش شما بخونید. بعد یک دعای مفصلی ایشون بافته. و خب هنوز که هنوزه عرض کردم، در حالی که ما تصور نمی کنیم که یه همچین اتفاقاتی امروز بیفته، یه دفعه ما نگاه میکنیم بینیم بعضی از همین طلبه های دور و بر ما به اشارت ایشون از قم بلند میشن میرن مشهد، به اشارت ایشون اونی که معمم نمیشد معمم میشه، اون یکی که زنش رو طلاق میده اون یکی چه میکنه، همینطوری دار و دسته را میندازن. به هر حال حضرت میفرمان فینا اهل البیت فی کل خلفن ادولن ینفون انهو تحریف الغالین و انتحال المبتلین، که الان این مشکلات حل نشده همش وجود داره، و تعویل الجاهلین، یه عده هم مشغول تعویل میهای میشینه هر چند روزی یه بار یه چیزی میدن تا آقا وحی پیغمبر این بوده، ما خودمون خواب دیدیم حتما پیغمبرم هم همین جوری بهش وحی میشده، بعد این هر چند روزی یه کتابی در میاد یه مقالهی در میاد که حالا اونام الحمدلله این قشر روشن فکر ما تو این قسمت فعالن که هر روز یه چیزی در میاد دیگه، که یه کتابی و یه مقالهی و بعد یه داستانی. حضرت بفرمان فینا اهل البیت فی کل خلفن ادولن ینفون انه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین. من یه استفاده میخوام بکنم انشاءالله که این استفاده مقبول حضرته، با اون اینه که آقا ما طلبه ها به عنوان کسانی که ورثه الانبیا هستیم، حضرت فرمود علما ورثه الانبیا، ما طلبه ها به عنوان کسانی که اخذ به شیء من احادیث الانبیا، که کسی که اخذ به شیء من احادیث الانبیا اخذ حظا وافرا، ما طلبه ها مسئولیتمون نفی تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. ما رسالتمون اینه که با تحریف هایی که قلوف کننده ها، این مده هایی که الحمدلله بعضی هاشون دیگه از حد و مرز میگذرند و دیگه هیچی، و زاکرین منطقه پاکستان و شیعه های بعض جای دیگه، ما اینا رو باید ما باید کنترل کنیم، علما باید کنترل کنن، و انتحال المبتلین، فرق سازا که هر روز از یه گوشه به اشکال مختلف در میان. و عرض کردم حالا به نظر میرسه اولش که آقا اینا خیلی مثلا کی میاد دنبال، یا میبینیم بعضی آدم های خیلی معروف، میبینیم مثلا فرقه عرفان کیهانی فلان شخص معروفی که هر روز هم میاد تو تلویزیون، اینم به اون جریان منصوبه، و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم حالا بدون توجه با توجه به هر چیزی آقا رو برمیداری میاره اونجا تو تلویزیون، آقا منصوبه به اون فرقه است، خود این عاملی است که اون فرقه رو داره تقویت هم میکنه. و تعویل الجاهلین، ما مسئولیت داریم، چجوری میتونیم به این مسئولیت عمل کنیم؟ در درجه اول باید برسیم به مرحله اخذ به شیء منها، ما باید با این میراث اهل بیت انس پیدا کنیم، خودمون باید در درجه اول مرز قلوب و تشخیص بدیم، مرز فرق سازی و از حقیقت تشخیص بدیم، مرز تأویل جاهلین رو از تفسیرهای درست تشخیص بدیم. دانش نیاز داره، و انشالله که ما الان، همیشه من اینو عرض کردم هر سال تحصیلی که شروع میشه این جمله رو گفتم که یه فرصت تازه بر ما فراهم شده، از این فرصت استفاده کنیم. این تابلو زدن تو دفتر مدرسه، این امروز نگاه میکردم به این تابلو با خطی اشد الغصص فوت الفرس از علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، بالاترین غصه ها از دست دادن فرصت هاست، که الحمدلله رب العالمین ما همینطوری از دست میدیم و هیچم غصه نمیخوریم. علی ابن ابی طالب فرموده این بالاترین غصه است، ولی ما زیاد غصه نمیخوریم. حالا بنده خودم عرض میکنم، شما که اجل و شعننی، ما که همینطوری فرصت ها رو از دست میدیم، غصه هم زیاد نمیخوریم، ککمون هم خیلی نمیگزه، به نظرمون میرسه که عمر نوح داریم،
بالاخره حالا نشد 100 سال دیگه، نشد 1000 سال دیگه، بالاخره میخونیم این کار، عجله نیست که، حالا خیلی فرصت زیاد، ولی واقعا سرعت میگذره ها. همیشه اینو عرض کردم، امروز روز اول سال، البته اولی که حالا هنوز کس نیامده، چش به هم میزنیم روز آخر سالیه که باز هیچ کس نیست، عرض کردم روزی که تعطیل میکردیم کسی نبود، روزی که شروع کردیم هم کسی نیست، ولی یه چشم به هم زدنه، یعنی الان تا ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم سال تحصیلی شروع شد، السلام علیکم و رحمت الله، تموم شد آقا تابستون انشالله یادتون نره کار علمی بکنید، همین قصه ای که هر سال ما به یه چشم به هم زدنی میگذره، انشالله این سال همت کنیم، این فرصت کوتاهی که هست و این امکان اندکی که بر ما وجود داره رو قدرش رو بدونیم، خیلی کار میشه کرد توی این فرصت ها، انشالله بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. به امید خدا انشالله فردا اگر خدا بخواد وارد بحث میشیم، البته بعد از یه مقدمه راجع به کیفیت کارم که دوستانی که بودن که اکثر رفقا هستن میدونن، حالا برای بعضی از رفقا که جدید اومدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.